ساعت 23 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه ایران می گوید تهران خواستار تضمین‌های قوی تری از آمریکاست. نخست وزیر فرانسه در مورد احتمال قطع برق منازل در زمستان هشدار داد. دو آخوند در قم مورد حمله قرار گرفتند. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران خواستار تضمین‌های قوی‌تری از آمریکاست. این در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که برجام ظرف روزهای آینده احیا شود. جوزپ بورل که برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده، این ابراز امیدواری را ناشی از آن دانست که پاسخ‌های معقولانه‌تری از سوی ایران و آمریکا به متن نهایی این اتحادیه دریافت کرده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت من امیدوارم که ظرف روزهای آینده این لحظه حیاتی را از دست ندهیم و بتوانیم به توافق دست پیدا کنیم. ایران روز 24 مرداد به متن نهایی اتحادیه اروپا پاسخ داده بود. آمریکا نیز یک هفته بعد به آن پاسخ داد. الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه هشدار داد که در بدترین حالت ممکن است به دلیل بحران انرژی در فصل زمستان برق منازل 2 ساعت در روز قطع شود. او پیامدهای جنگ اوکراین و تعطیل شدن حدود نیمی از 56 نیروگاه هسته‌ای فرانسه برای تعمیرات دوره‌ای را دلیل کمبود برق در این کشور ذکر کرد. با این همه خانم بورن تاکید کرد گاز که منبع اصلی تولید گرما برای اکثر منازل کشور است قطع نخواهد شد. حدود 67% از برق مصرفی در فرانسه توسط نیروگاه هسته‌ای و 6% توسط نیروگاه‌های گازی تولید می‌شود. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از حمله دو نفر در قم با لوله به دو آخوند که امام جماعت دو مسجد هستند در روز 7 شهریور خبر داد. بوستانی امام جماعت مسجد متحدالمؤمنین قم به خبرگزاری حوزه گفت دو جوان که با لوله آهنی به امام جماعت مسجد کوچه رهبر حمله کرده بودند با دیدن او به ماشینش حمله ور شدند و تمام شیشه های ماشین را خرد کردند و خودش را به شدت با لوله کتک زدند. وی گفت از ناحیه دست مجروح شده و امام جماعت دیگر با نام حیدری به در بیمارستان بستری شده و باید جراحی شود. امام جماعت مسجد متحدالمؤمنین از نیروی انتظامی نیز به دلیل تأخیر 40 دقیقه‌ای در رسیدن به محل انتقاد کرد و گفت تا الان هیچ اقدامی برای بازداشت ضاربان انجام نشده است. و خانواده مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب روز چهارشنبه از بروز مشکلات قلبی برای او در زندان و انتقالش به بیمارستان خبر دادند. آقای تاجزاده که از منتقدان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود روز 17 تیر بازداشت شد. جلسه محاکمه مصطفی تاجزاده روز 22 مرداد در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، اما او دادگاه را غیرقانونی خواند و حاضر نشد به پرسش‌های قاضی پاسخ بدهد. نماینده تبریز با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس گفت اختلاس در بانک‌ها بیشتر و هولناکتر از فولاد مبارک است. احمد علیرضا بیگی در گفتگو با عصر ایران تاکید کرد در گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها هم اسامی اصولگرایان وجود دارد و هم اصلاح طلبان. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد ساختاری شدن فساد در جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
یک دهه پیش موقعی که اخبار مربوط به اختلاس 3000 میلیاردی منتشر شد، واقعا جامعه و افرادی که پیگیری میکردن اخبار رو شوکه شدن. بعد موقعی که اخبار مربوط به فساد هولدینگ یاس متعلق به سپاه پاسداران با عدد 13000 میلیارد تومان منتشر شد، واقعا خیلی‌ها فکر کردن ایران وارد عصر تازه از تبهکاری و راهزنی شده. گزارش رسمی مجلس در مورد فساد در فولاد مبارک میشه 93000 میلیارد، یعنی 92.87 میلیارد، یه عدد حیرت آور 93000 میلیارد تومانی. دیگه شک و تردید نمیگذاره که این فساد فقط یک فساد ساختاری نیست، بلکه فسادی است که تمامی اجزای کشور و ساختار بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو در خودش هضم کرده. و حالا اگر حرفای احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس رو بشنوید در مورد تخت و تفحص از بانک‌ها که میگه عدد خیلی بزرگتره و تازه میگه خراج ناحیه هم هست، اون وقته که شما میتونید تصویر بهتری داشته باشید. این طرح تخت و تفحص از مؤسسات غیر دولتی احتمالاً البته حدود یک سالی هست، چون دو تا طرح تفحص در مجلس بود، یکیش مال بانک مرکزی بود، یکیش مال بانک‌های غیر دولتی بود، یک سالی هست. رئیس این طرح همون سید احسان خاندوزی بود که الان وزیر اقتصاد و رفت کابینه. البته نتایج این طرح تفحص نهایی نشده، آخرین اخبار رسمیشون بود که شاید یک سال دیگه زمان میخوان، منتها تا همین حدش هم یافته‌هایی که وجود داره و هر از گاهی منتشر میشه نشون میده که در واقع بانک‌ها چطور حیات خلوت نهادهای حکومتی، حیات خلوت فعالان سیاسی، حیات خلوت نهادهای نظامی هستن، چطور بانک‌ها در واقع یک نوع واسطه هستن برای اون چیزی که اسمشو میذارن غارت یا چپاول منابع عمومی ایرانیان، و چطور فساد در ایران دیگه از حد فساد ساختاری فراتر رفته، به شکل جدید شاید منحصر به فردی از فساد تبدیل شده که توش هم مافیا میبینید، هم کاست‌های قدرت میبینید، هم گروه‌های ایدئولوژیک میبینید، هم منافع متعدد. و به همین خاطر هم هست که ایران رو همین شکل فساد در این شرایط تحت فشار بین‌المللی، در این شرایط انزوا و بدبختی نگه داشت.
این آقای احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگویی که با عصر ایران داشته میگه اگر گزارش تحقیق و تفحص بانک‌ها منتشر بشه، معلوم نیست اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی چقدر متزلزل بشه. شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
ببینید، البته در مورد فساد شبکه بانکی و اوضاع بسیار وخیم شبکه بانکی حداقل در بین کارشناسان یا افرادی که اخبار رو پیگیری میکنن من فکر نمیکنم اختلاف نظری وجود داشته باشه. سال هاست که در واقع همه میدونن این بانک ها به جای بانکداری رفتن سراغ بنگاهداری، انبوهسازی، سرمایه گذاری های عظیم. همه میدونن بخش بزرگی از فرایند خلق پول در ایران در واقع فرایند پولش به جیب خودی ها میره، بیش از 10 صحبت ابر بدهکاران میشه، همه در مورد نقش عظیم این بانک ها در شبکه های فساد و ساختار فساد در ایران اطلاع دارن. میخوام بگم گزارش تحقیق و تفحص مجلس فقط یک نورافکن از خیلی کوچیک هم خواهد بود. یه بخش دیگه، یه قطعه دیگه از این پازل شما در جریان مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز در دولت روحانی دیدید که اعداد حیرت آوری که هنوز معلوم نیست کدومش چقدر درسته، از حدود 30000 میلیارد تومان تا 70000 میلیارد تومان توسط مقامات دولتی آقای نوبخت و واعظینا مطرح شد که این پولی بود که دولت پرداخت به این کلاهبرداران واسه اینکه فقط بحران رو بخوابونه، کسانی که در قالب مؤسسات مالی عملا چپاول کردن کشور رو. نفهمیدین کیا هستن. میخوام بگم که یادتون نره فساد در شبکه بانکی یا در ساختار بانکداری ایران یک چیز مستقلی نیست، جزئی از ساختار فاسد در اقتصاد ایران هست، ساختاری که اصلا فساد بخشی از مکانیزمشه برای تامین منابع مالی نیروهای نظامی یا حالت ایدئولوژیک. به هر حال پولهایی که در یمن هزینه میشه، در سوریه، در غزه، در جاهای دیگه هزینه میشه، اینا که در لایحه بودجه ایران نیست، حتی یک ریالش هم نیست، و اعدادش هم خیلی بیشتر از این بودجه های رسمی نهادهای نظامی است. یادتون نره در فایل صوتی افشا شده از فرماندهان سپاه عزیز جعفری آقای صادق، اونجا خیلی روشن آقای صادق عزیز جعفری میگن که آقای خامنه ای دستور داده 90% این پول گردش مالی این پول و سودش بره برای سپاه خود. برای این میخوام بگم فساد جزئی از فرآیند اصلا حکمرانی در جمهوری اسلامی است و چیزی نیست که بشه باهاش اصلا در این ساختار برخورد کرد.
و البته همین آقای احمد علیرضا بیگی تاکید کرده، میگه که تا الان در هر فسادی که متمرکز شدیم اسم آقایان جهانگیری، آخوندی و واعظی در صدر سوء استفاده کنندگان بوده، ولی در گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها هم اسامی اصولگرایان وجود داره و هم اصلاح طلبان. پس بر اساس این گفته آیا میشه گفت که اصلا فرد پاکی در جمهوری اسلامی باقی مونده؟
چون که گفتم اصلا رانت جویی و رانت خواری در واقع جزئی از مکانیزم سیاست ورزی در جمهوری اسلامی شده و این یک تحلیل نیست. حتی چهره‌های حکومتی صاحب نفوذ مثل احمد توکلی که نهادهایی برای مبارزه با فساد یقه سفیدها تشکیل دادن بارها این رو گفتن که اصلا رانت جویی جزئی از سیاست ورزی شده، یعنی رسما فعال سیاسی نماینده مجلس میشن که مثلا فلان هزار میلیارد تومان پول بردارن. در موردش مطالعات مفصلی شده، خیلی واضحه. اصلا شما الان نماینده مجلس بخواید بشید، عدد قابل ملاحظه شما باید هزینه بکنید. در ایران هم که ما تعصب ساختار یافته نداریم، خب شما تمام حقوق 4 سال نماینده مجلس رو جمع بزنید، بخش بسیار کوچیکی از اون هزینه که او باید بکنه بیاد وارد مجلس شده. خیلی واضحه که فساد در چه حدی وجود داره. ما تا در مورد اسامیتون نره که در ایران نه تنها ما فساد ساختاری داریم، بلکه مکانیزم مبارزه با فساد هم مشکل داره. یعنی بخش بزرگی به گفته نایب رئیس اسبق مجلس بهزاد نووی، 60% اقتصاد مولد ایران در اختیار نهادهای رهبری جمهوری اسلامی تحت فرمان او، از قضا ستاد اجرایی فرمان امام، نمیدونم بنیادها، قرارگاه خاتم الانبیا، و خب اینا نه برش نظارت میشه نه مالیات میدن نه کسی میدونه چه خبره. بقیه بررسی که میشه تو اون 40% و تازه تو اون 40% هم اطلاعات سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی، اینا همشون متعلق به جناح تند تحت فرمان رهبر هست. به فساد خودی هاشون عمدتا رسیدگی نمیکنن و معدود مواردی هم که رسیدگی میشه اخبارش بیرون نمیره. بنابراین اگه میبینید اسامی خاصی بیشتر میاد بیرون، به این معنی نیست که بقیه پاک دامنن یا جناح دیگه پاک دامن هست، به این معنی نیست که مبارزه با فساد هم در ایران جناحی و سیاسی.
بله، گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی بازداشت یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی را تایید کرده است. او نام فرد دستگیر شده و اتهام او را اعلام نکرد، اما پیشتر گزارش‌های تایید نشده‌ای از بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی منتشر شده بود. بر اساس گزارش‌ها او نوه آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت است. محمد زرقامی از فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه فساد اقتصادی در ترکیه، جویای اطلاعات بیشتری درباره این خبر شده است.
در اصل خبر که در خصوص آقای قاسم مکارم شیرازی مشاور عالی و بازرس ویژه آقای رستم قاسمیه. البته آقای رستم قاسمی قرار بود که ایشونو بذاره مسئول دفتر خودش و مدیر کل حوزه ریاست که نهادهای امنیتی همون موقع با توجه به سوابقی که ازشون داشتن ایشونو تایید نکرده بودن برای این پست و ایشونو مجبور شد که بذاره در این پست. البته روایت های مختلف شد در مورد ارتباط ایشون با آقای مکارم. اوائل خیلی ها میگفتن برادرزاده ایشونه که، و یک روایتی هم هست که بگه ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازیه که قریب به یقین به احتمال زیاد این روایت دوم صحت داشته باشه، بیشتر که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازی هستش.
مشخصا این آقای قاسم مکارم شیرازی تخلفاتی که انجام داده تو چه حوزه‌ای بوده و آیا اطلاعاتی در دست هست که ایشون چه فعالیت‌هایی داشته؟
اون چیزی که مشخص شده تا الان اینه که ایشون دو حوزه بوده. یکی در حوزه شهر جدید پردیس بوده که انگار اونجا یه شبکه‌ای بوده و کارهایی کردن در خصوص خرید و فروش زمین‌های اونجا. یه بحث مهم دیگه هست در مورد فروش پست‌ها بوده در شرکت‌هایی که زیر مجموعه به اصطلاح وزارت راه بودن، که میگن بعضی شرکت‌ها رو مثلا برای سمت مدیرعاملی 7 میلیارد تومان و یا عضویت هیئت مدیره بین 3 تا 5 میلیارد تومان پول گرفتن. یه بحثم بحث رشوه است، البته به سبک دهه 70 که خیلی منو تعجب برای من خودم متعجب شدم وقتی خبر رو شنیدم که اینا رشوه میگرفتن به سبک دهه 70 نقدی، اونم به شکل یورو. اینم یکی از و اصلا ایشونو موقع همین دریافت، یعنی سر قرار دریافت رشوه دستگیرش کردن.
و اینکه در سرنوشت آقای قاسم مکارم شیرازی اطلاعی در دست هست و آیا تنها مسئله به برکناری ختم شده یا مسائل دیگری رو هم در پی داشته؟
من فکر میکنم که برکناری یا دستگیری شاید با توجه به این موضوع، یعنی موضوع رسانه‌ای که انجام شده، اتفاق خاصی نیفته. حالا برای خود ایشون، برای آقای رستم قاسمی که اصلا فکر نکنم اتفاقی بیفته، علی رغم اینکه میگفتن میخوان عوض کنن یا ایشون استعفا میده یا برکنار میشه. امروز همین معاون پارلمانی آقای رئیسی گفت نه ایشون برکنار نمیشه و ما هم با فساد برخورد میکنیم. و جالب اینه که تقریبا تمام خبرگزاری‌ها و حالا روزنامه‌های فردا هم باید ببینیم که بیشتر عکس و یا تیترای یکیشون رو از اول صبح به اصطلاح بعد از این صحبت‌های انقلاب در حوزه مسکن و اینا به اصطلاح اختصاص داده بودن به همین آقای رستم قاسمی و صحبت‌های ایشون پیرو به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسکن.
بله، گفتگویی بود با فریبرز کلانتری در گزارشی از همکارم محمد زرقامی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24:00.